أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أمر پنجم از امور مقدماتی که در مبحث صحیح و اعم باید مورد بررسی قرار بگیره و یکی از امور مهمه در این مقامه، تحریر محل نزاع. در بحث صحیح و اعم، همان گونه که کرارن عرض کردیم، اختلاف بین صحیحی و اعمی در واقع فقط مربوط به مقام تسمیه و نامگذاری است. یعنی ما هیچ وقت، یعنی در این مقام بحث نمی کنیم که آیا مثلا نماز صحیح مبرع ذمه است یا نماز فاسد. اصلا این بحث مربوط به مقام امتثال، مربوط به اتیان به اتیان به مأمور به. اصلا همه بحث ما در اینه که شارع وقتی لفظ صلات را مثلا میخواسته وضع کند برای این عبادت مخصوصه، البته علل قول بالحقیقت شرعیه، یا مثلا خواسته وقتی میخواسته لفظ صلات را مجازن در این عبادت مخصوصه استعمال کند، علل قول به عدم ثبوت الحقیقت شرعیه. آیا موضوع له لفظ صلات یا مستعمل فیه لفظ صلات خصوص صلات صحیح بوده یا صلات اعم؟ این که حالا شما بگید این چه نزاعی است که حالا ما ببینیم شارع لفظ صلات را در صحیح استعمال کرده یا در اعم، و این نزاع چه فایده و ثمره ای داره، ثمرش را در امر بعدی ذکر خواهیم کرد. ما این همه وقت الان چند جلسه است داریم دعوا میکنیم، بحث میکنیم که شارع وقتی میگه اقیم الصلات منظورش چیه، این صلات را در چی استعمال کرده، این صلات را در چی وضع کرده. خب این دعوا چه فایده ای داره؟ فایده و ثمرش را بعد خواهیم گفت. پس اصل مسئله ما در بحث صحیح و اعم فقط مربوط به اینه که این موضوع له اون وقتی که میخواسته لفظ صلات را وضع کنه، موضوع له لفظ صلات خصوص صحیح یا اعم، مستعمل فیه لفظ صلات خصوص صحیح یا اعم. بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه و قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه. خب پس محدوده بحث ما چیه؟ محدوده موضوع له، محدوده مستعمل فیه، با یادآوری این نکته. حالا میخوام ببینیم که ما وقتی لفظ صلات را بگیم برای صحیح وضع شده طبق اون چه که معروفه، یعنی برای تام الاجزاء و شرایط، یا بگیم برای اعم وضع شده یعنی هم شامل تام الاجزاء و شرایط و غیر تام الاجزاء و شرایط میشه، در مورد نزاع بین صحیحی و اعمی آیا این نزاع هم شامل اجزاء می شود و هم شامل شرایط، یا نه اجزاء و شرایط بینشون تفصیل داده شده؟ قبل از اینکه اقوال موجود در این مسئله را بررسی بکنیم و ادله اونها را مورد ارزیابی قرار بدیم، یه توضیح مختصری راجع به اجزاء و شرایط من بدم و بعد اقوال رو انشالله ذکر بکنم. جزء عبارت است از چیزی که در ترکیب و تشکیل یک شیء مدخلیت داره. به گونه ای که اگر این جزء در اون شیء نباشد، در واقع اون شیء مرکب کامل نیست، چون از حیث موادی که ترکیب می کند ترکیب می شود و اون شیء را تشکیل میده نقص داره. در این جهت فرقی هم بین مرکب حقیقی و مرکب اعتباری نیست. خب جزء تارتن جزء الماهیت و اخرى جزء الوجود، شما وقتی مثلا میگید الانسان و حیوان و ناطق، خب این ماهیت انسان دارای دو جزئه، این اجزا البته اجزاء تحلیلی عقلی هن. ماهیت انسان از یک جنس و یک فصل تشکیل شده، اینا اجزاء تحلیلیه عقلیه هستن. ماهیات به هر حال ماهیات مرکبه دارای یک اجزایی هستند که اگر اون اجزا اون چیزها در ماهیت اخذ نشند، در واقع اون ماهیت یه ماهیت ها ناقص، ماهیتی است که کامل نیست. ما کاری به عالم خارج نداریم. مثلا کسی بیاد وجوب رو معنا بکنه، اصلا ماهیت وجوب چیه؟ بعضیا یه ماهیت ترکیبی براش قائل شدن، میگن رجحان الفعل مع المنع من الترک. خب اینا دو جزء ماهیت وجوبن، این علا قولنه ها. اگر منع از ترک نباشه، یک جزء نباشه، اینجا دیگه ماهیت ها ماهیت وجوب محقق نیست. پس این ماهیت، ماهیت مرکب در واقع یعنی ماهیتی که از اموری تشکیل شده، از چیزهایی تشکیل و ترکیب یافته که در تحقق اون شی، در به اصطلاح ماهی تحقق ماهیت اون شی چیان دخیلن. اما جزء وجود که مرحوم محقق خراسانی از اون تعبیر میکنه به جزء الفرد، چیزی است که اون وجود خارجی با اون تحقق پیدا میکنه. یعنی در عالم خارج یه شیء مرکب اگر بخواد تحقق پیدا کنه، قهرن اون جز باید موجود بشه، زمیمه بشه به شیء دیگر، تا اون شیء مرکب در خارج محقق بشه. حالا فرض کنید ما این جزء ماهیت و جزء وجود را در رابطه با یه ماهیت اعتباری مثل صلات تطبیق میکنیم. خب ماهیت صلات یعنی اون چیزی که خداوند به عنوان عبادت متشکل از یک سری از امور به عنوان نماز معرفی کرده. مثلا فرض کنید نماز ماهیتی است که دارای 10 جزء است: سلام، رکوع، سجود، قیام، تشهد، سجده. مثال میزنم. خب این اجزا وقتی شارع کنار هم قرار داده، در واقع این ماهیت مرکب از این اجزا را به عنوان ماهیت صلات معرفی کرده. پس هر کدام از اینها میشن چی؟ یک جزء، منتها جزء ماهیت صلات. خب این جزء، حالا اگر در خارج و در به اصطلاح وجود خارجی لحاظ بشه، خب معلومه رکوع یعنی اون چه که در خارج محقق میشه، این میشه جزء وجود خارجی. پس ما این جزء را یه وقت در رابطه با ماهیت در نظر میگیریم، یه وقت در رابطه با وجود خارجی، یه وقت در مرحله و مرتبه ماهیت لحاظ میکنیم، یه وقت در مرتبه چی؟ وجود و تحقق. حالا در مورد جزء مرحوم آقای آخون میفرماید جزء الفرد یعنی جزء چیزی که مأمورون به با اون تشخص پیدا میکنه، گاهی در بالا بردن رتبه مأمور و به دخالت داره، گاهی در پایین آوردنش. یه بحثایی هم اینجا داره که حالا ما دیگه وارد اونها نمیشیم. عمده این جزء معناش معلومه، جزء ماهیت و جزء وجود. شرط به چه معناست؟ ما یه چیزی هم داریم به نام شرط. شرط عبارت است از چیزی که موجب ترتب اثر بر مأمورون به میشه. چون حالا ما این جزء و شرط رو در رابطه با مأمورون به داریم لحاظ میکنیم، اینجوری تعریف میکنیم. پس شرط عبارت است از عناوین وجودیه‌ای که در ترتب اثر بر مأمورون به نقش دارن. نماز در صورتی اثر دارد که رو به قبله باشه، لذا استقبال میشه چی؟ شرط برای این صلات. طهارت میشه شرط این صلات. همه اون چه که به عنوان شرط مطرح شده، اینا در واقع عناوینی هستن، اموری هستن وجودی که موجب ترتب اثر مقصود بر مأمورون به میشه. یعنی اگر این شرط نباشه، این چی میشه؟ اون اثر لازم مترتب نمیشه. یه چیزی هم البته داریم به نام مانع یا قاطع که فعلا این مانع و قاطع در این مقام برگشت میکنه به شرط. حقیقتا موانع و قواطع غیر از شروطن. یعنی ما در واقع سه چیز داریم: جزء، شرط، مانع یا قاطع. اما فعلا در این مقام مانع و قاطع هم بر میگرده به چی؟ شرط. چون وقتی مثلا شما میگی حدث مانع صلاته یا ذکر قاطع صلاته، در واقع در این دو شأنه عدم اینها شرط شده، یعنی عدم الحدث. عدم و ذکر شرطیت داره. پس فعلا در ما نحنفی چون بحث امتثال نیست، بحث نامگذاریه، بحث موضوع له و مستعمل فیه شارع. اینجا دیگه حساب مانع و قاطع از شرط جدا نمیشه. پس به طور کلی شرط چه امور وجودی باشند شروط، چه امور عدمی باشند که در واقع همون موانع و قواطعن، اینا اموری هستند که در ترتب اثر مقصود چی دارن؟ ها؟ دخالت دارن. حالا شرط در واقع وجودش تأثیر گذاره و مانع عدمش تأثیر گذاره. به هر حال عدم یک شی موجب ترتب اثره، معلومه. عدم حدث، عدم ذهن موجب ترتب اثره. از اون ور طهارت و استقبال بودنش موجب ترتب اثره. اما هر دو تحت عنوان شرط چیه؟ قابل جمع. در مورد شرط هم ما مرحوم ببینیم، مرحوم آقای آخوند همطور که در عرض به حضور شما مورد جزء گفتیم، شرط الفرد هم داریم. من این توضیح رو بدم ها، ببینید یه نکته رو دقت بفرمایید. این جزء الفرد و شرط الفرد که میگیم در ماهیت در مورد مرکباتی مثل صلات، عرض به حضور شما، این چنین نیست که اگر این جزء باشه این ماهیت محققه، اگر نباشه محقق نیست. این جزء الفرد و شرط الفرد را با اون جزء حقیقی و جزء وجود خارجی اشتباه نکنیم. این توضیح رو حتما دقت کنید. ببینید چون تو کفایم خوندید، آقای آخوند هم اشاره کردن، محصل کلام ما چیه؟ تا اینجا یه جزء ماهیت داریم، یه جزء وجود، یه شرط ماهیت داریم، یه شرط وجود. به غیر از اینها، به غیر از این مواردی که عرض کردیم، یک چیزی هم داریم به نام جزء الفرد و شرط الفرد. جزء الفرد غیر از جزء وجود خارجی است، شرط الفرد غیر از شرط وجود خارجی است. اون خیلی حالا در بحث ما اینجا دخالت نداره. این که حالا معناش چیه، مثالش چیه، من دیگه حالا وقتم نمیگیرم، طول میکشه. فقط اجمالا اجزا معناش معلوم شد. حالا شما با اون جزء الفرد و شرط الفرد هم کار نداشته باشین، شرط هم معناش معلوم شد. عمده بحث اینجا الان اینه که آیا در بحث صحیح و اعم هم اجزاء و هم شرائط داخلن، یا فقط اجزاء داخلن
و شرائط خارجن، یا در مورد شرائط هم تفصیل داده شده، چون این رو هم باید اینجا عرض بکنیم که شرائط خودش دارای تقسیماتی هستند. این رو هم بگم بعد اقوال رو اون وقت توضیح بدم معلوم میشه. شرائط بر سه قسم تقسیم شده. قسم اول شرائط شرعی است. منظور از شرائط شرعی شرائطی است که شارع اونها را در متعلق امرش اخذ کنه. ببخشید، امکان اخذ اون را در متعلق امر داشته باشه و اونها را اخذ کرده باشد. شرائط شرعی عبارت است از شرائطی که امکان اخذ اونها در مأمور به باشد، به علاوه اخذ هم شده باشد. یعنی شارع بتونه این رو اخذ کنه، به علاوه اخذ هم کرده باشه. مثلا طهارت یک شرط شرعی است. چرا؟ چون هم امکان اخذش وجود داره، هیچ محذوری از اخذ طهارت به عنوان شرط برای نماز و طواف وجود نداره و شارع هم اون رو اخذ کرده، چون دلیل داریم لا صلاة الا به طهوره. لذا طهارت میشه یک شرط شرعی، استقبال میشه یک شرط شرعی. اما قسم دوم شرایطی هستند که امکان اخذ در متعلق امر را دارند، یعنی شارع می تواند اونها را در متعلق امرش اخذ بکنه ولی معذالک اخذ نکرده. امکان اخذ برای شارع هست اما شارع اون رو اخذ نکرد. ولی شرطیت این امور توسط عقل کشف شده، از راه عقل استفاده شده. یعنی ما تو ادله اگر جستجو کنیم دلیلی پیدا نمی کنیم که شرطیت اون شیء را بیان کرده باشه، اما عقل ما این شرطیت را استفاده می کنه. مثل چی؟ مثل شرطیت عدم ابتلاء به مزاحم اقوا در نماز. در بحث از این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، این مسئله مطرحه. فرض کنید کسی وارد مسجد شده، از یک طرف امر به نماز داره، از طرفی میبینه مسجد آلوده است، امر به ازاله نجاست از مسجد هم داره. پس دو تا امره،
اینجا امکان اخذ شرطیت عدم ابتلاء به مزاحم اقوا توسط شارع هست. شارع میتونه بگه ایها الناس اقیم الصلاة ان لم تکن الصلاة مزاحمتن بل معارض الاقوا، بل مزاحم الاقوا. چون ازاله نجاست از مسجد اقواست تا نماز گذاردن در مسجد. دو واجبه، یک واجب اهم از دیگری است. در جایی که ما دو واجب داریم یه واجب مهمتره، خب اول باید واجب مهمتر را انجام بدیم. در واجباتی که شارع امر کرده، حج، صلات، صوم، جهاد، هر چه هست، هیچ کدام چی؟ اون یه بحث دیگه است. ما در شرایطی که به اصطلاح زیر وقت نیست، هیچ کدام از این واجبات را شارع مقید نکرده و مشروط نکرده در هیچ دلیلی. شما ادله وجوب زکات و حج و جهاد و صوم و صلات و همه رو ببینید، هیچ کدام در هیچ دلیل شرعی بیان نشده که این وجوب مشروط است به این که مزاحم به یک به اصطلاح واجب اقوا نباش. هیچ جا نداریم. با این که شارع میتونسته بگه تو تک تک اوامرش در واجبات میتونسته شرط کنه از صلات و واجبتون به شرط این که مزاحم اقوا نداشته باشه. الحج واجبتون، واجبون اذا لم یکن به اصطلاح فی مقابلهی واجبن اهم، اما هیچ جا نیورده. اگرچه شارع این شرط را اخذ نکرده، ولی عقل ما که اینو کشف میکنه در تزاحم بین اهم و مهم، عقل حکم میکنه به تقدیم، به لزوم تقدیم اهم. خب این یه شرط شرعیه، لزوم تقدیم واجب اهم، لزوم تقدیم ازاله بر نماز خواندن یه شرط شرعی است. اما قسم دوم از شرایط شرعی است، یعنی امکان اخذ این شرط وجود داشته اما شارع نیازی ندیده این رو ذکر کنه. همین که دیده عقل خودش این شرطیت رو میفهمه دیگه، به نظرش کافی بوده، بیان نکرده این شرطیت رو. بله، حالا الان ما فعلا در اون مقام نیستیم. فرض میکنیم شرطیست، عقل کشف میکنه، شارع هم میتونسته بیاره ولی ضرورتی ندیده. وقتی دیده عقل میفهمه، اکتفا کرده به همون اصل امر، این شرط رو دیگه نگفته. ببینید الان بحث ما سر این نیستا، این در جای خودش. بله، عقل در یه مواردی اینا رو کشف میکنه، هیچ به اصطلاح مشکلی از این جهت نیست. شرطیست، اموریست که عقل میتونه این شرطیات رو درک بکنه. اینا رو وقتی عقل درک بکنه، نیازی نداره شارع بیانش بکنه. ببینید اشکال شما صغروی یا کبروی دارید میکنید. چی؟ یعنی اصلا عقل شما کبروی بود اشکالتون؟ یعنی میخواید بفرمایید عقل ما هیچ راهی برای کشف این امور نداره؟
اینکه هیچ راهی نداره
مناس بابا فرد ها پس هیچی ولش کنید کبرا رو مثالشو بذارید کنار کبراشو قبول دارید
مثلا همین بحث نجاست در مسجد از کجا کشف کنید
آقا لا حول ولا قوت الا بالله آقا مثال بذار کنار اصلا کبراش
مثال باید
نه 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 از شما بعیده این کبرا رو قبول دارید اذا ابتلا واجبون به واجبن اهم تموم شد رفت مثالشو بذار کنار ما فعلا کلی داریم بحث میکنیم اگر یه واجبی مبتلا به واجب اهم شد خب آیا باید واجب اهم مقدم بشه یا نه این عقل میگه یا نمیگه خیلی خوب پس در واقع اون واجب غیر اهم مشروط شده به چی؟ به این که واجب اهمی در مقابلش نباشه این شرط هست یا نیست؟ آیا شارع هیچ جا همچین چیزی رو گفته یا نگفته؟ نگفته امکانش رو داشته یا نداشته؟ داشته عقل ما اینو کشف میکنه یا نه؟ آه؟ حواست کجاست؟ وقتی اینها را عرض به حضور شما داریم پس دیگه پس یخه حالا اون نه حالا اونم میرسیم بالاخره یه قسم شرایط شرعی هستن که امکان اخذشون به عنوان شرط در امر در متعلق امر و مأمورون به هست اما شارع اخذشون نکرده چون عقل کاشف از اون شرطیت بوده قسم چه عجب اینجا رو نه میگم چه عجب بالاخره این قسم سوم و دوم مثل اون روز باز مخلوط نشد چرا نباشی؟ احسنتم بالاخره اینم قسم سوم عنایت بفرمایید حالا البته این درش اختلافه ولی شرط هایی هستند که از اساس امکان اخذ اونها در مأمورون به نیست یعنی شارع نمیتواند و محال است که اونها را در متعلق امر اخذ بکنه مثل اخذ قصد قربت در مأمورون به البته این عرض کردم علل مشهوره به الان خودش بحثه جای بحث داره که آیا ما میتونیم قصد قربت را در مأمورون به در متعلق امر اخذ کنیم یا نه یعنی شارع بگوید سل به قصد قربه مشهور میگن چی؟ ها؟ میگن محاله چرا؟ دور پیش میاد چون سل به قصد قربه یعنی سل به قصد امتثال الامر قصد قربه یعنی قصد امتثال امر دیگه میگه یجب علیک یا امرتو که به صلات به قصد امتثال امری لذا میگن امکان اخذ قصد قربت به عنوان یک شرط در متعلق امر نیست خب این به نظر مشهور مستلزم دور یا تقدم الشیء علی نفسه خواهد بود از کدام این محل اختلاف حالا ما فعلا علل مشهور میگیم خب اینم یه قسم از شرط ها شرطیت داره ولی امکان اخذش در متعلق امر نیست حالا نزاع ما اینجا در چیه؟ آیا اجزا و شرائط به اقسام الثلاثه داخل محل نزاعن کما ذهب الیه المحقق الخراسانی، یا فقط اجزا داخل در محل نزاعن و شرائط به کلی از محل نزاع خارجن کما ذهب الیه شیخ الانصاری، یا اجزا داخلن اما در شرائط باید تفصیل داد کما ذهب الیه بعضن مثل محقق ناینی. اون چه مسلمه اینه دخول اجزا در محل نزاع مورد اتفاقه. همه میگن نزاع در بحث صحیح و عام در مورد اجزا حتما جاریست، اما در مورد شرائط محل اختلافه. حالا باید اقوالو ببینیم، شیخ و دلیل شیخ و بیان مرحوم آخوند و دیگران رو، تا ببینیم حق در مسئله چیست. الحمدلله رب العالمین.